أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان ارتباط حق و خلق و بیان اینکه انسان کامل بر صورت و فعلیت خدای سبحان آفریده شد، مطالبی گفتن به عنوان اصول کلی. بعد اون مطالبی که به عنوان اصول کلی بود در ضمن شواهدی بازتر کردن و شرح دادن، که در بین اون شواهد مسئله بطون و ظهور خدای سبحان را مطرح کردن و غیب و شهادت انسان را، رضا و غضب خدای سبحان را مطرح کردن، خوف و رجای انسان را و جمال و جلال حق سبحان و تعالی را مطرح کردن و هیبت و انس انسان را. اونگاه نتیجه که از این بحث ها میگیرن قبل از اینکه اصل بحث را به پایان برسانن این است که عالم شهادت است و خلیفه غیب. خلیفه غیب است و باطن، و عالم ظاهر هست و مشهود، و اون امر باطن این امر ظاهر را تدبیر میکنه. اونگاه یک نمونه هم ذکر میکنن که از این جهت سلطان غیب است و محجوب. قبل از این که به اون ذکر نمونه بپردازن، یعنی محجوب بودن سلطان و سر احتجاب سلطنت رو ذکر بکنن، این دو مطلب رو شرح میدن. یکی این که عالم شهادت است، دوم این که خلیفه غیب است. منظور از این عالم کل جهان هست، خواه عالم روحانی خواه عالم جسمانی. با اینکه عالم روحانی غیب است و عالم جسمانی شهادت، کل عالم را شهادت نامیدن، تسمیت الکل باسم الجزء مجازن. برای اینکه کل عالم گرچه بخشی از اونها ارواح است و غیب و بخشی از اونها اجسادند و شهادت، ولی کل عالم مربوب و تحت تدبیر انسان کامل است و هر مدبری نسبت به مربوبش غیب است، از این جهت عالم نسبت به خلیفت الله غیب است. گرچه خلیفه خود در عالم وجود دارد، وجود عنصریش مشهود و محسوس است، اما در حقیقت اون که خلیفت الله است وجود عنصری انسان کامل نیست. اون نشعه غیبی اوست که نشعه غیبی او بر کل ارواح و عالم اجسام افاضه دارد و فیض نازل میکند. در حقیقت اون که مشهود است خلیفه نیست و اون که خلیفه است مشهود نیست. ما یه انسانی را در عالم طبیعت میبینیم که یأکل و یمشی فی الاسواق و خیال میکنیم به اینکه این خلیفه است، در حالی که این بخشی از عالم خارج هست و جزی عالم شهادت. اون که خلیفه است حقیقت این انسان کامل هست که حتی بر عقل اول هم افاضه دارد و مجرای فیض است نسبت به عقل اول، چه رسد به ارواح دیگر. لذا این که فرمود اول ما خلق الله نوری، عقل اول نوری از انوار این انسان کامل است، که این انسان کامل مظهر ظهور منشأ پیدایش اون عقل اول هست فزدن از ارواح دیگر. بنابراین اون که در حقیقت خلیفه عالم از غیب است و اون که در نشأه ظاهر موجود است، این وجود عنصری و ناسوتی اون خلیفت الله است، از این جهت غیب است. آیت بودن غیر از خلافت است. خب همه آیت هم
باشه، این آیتی که انسان کامل اون دیگه آیه
هست، چیزایی دیگه آیه نیستن. بسیار خوب، اون جهتش غیب است.
آیتی در حد خلیفت الله،
اون جهتش غیب است.
ولی یعنی انسان کامل این از جهتی اکول و بدم خلیفت الله نیست؟
این مرحله نازله است که خود این مرحله نازله از اون مرحله عالی فیض میگیرد.
به هر حال همین در یعنی همین انسانی که این مرحله را داره این خلیفه است.
این که کون جامعه است.
اون سر همین ولاد روزی به اون مقام روحانی انسان کامل
مگه چون او را ندیدن و همین این امر جسمانی را دیدن گفت به این که انا خیر و من. در حقیقت اون که خلیفه است حتی بر ارواح هم حکومت می کند، اون حقیقت انسان کامل هست که این وجود عنصری شعای از اون حقیقت است. مسئله آیت بودن امری است، مسئله خلافت امری دیگر است. لذا فرمودن فل عالم و شهادتون و خلیفت و غیب. بسیار خوب، این که به این عالم آمده است همه این مراحل را در این کانال های عبوری گذرونده و کمالات همه را فراهم کرده و نشأه ناسوت آمده است. پس اون که حقیقت هست و غیب هست و مظاهر او تجلی کرده است نتجافی، اون خلیفت الله هست. بله، این کون جامع خلیفه است و اون غیب است و این وجود عنصری او را ما میبینیم. این وجود عنصری آیتی از آیات الهی است، این جزء عالم محسوب میشود. خود این وجود عنصری این هم از نشأه غیبی این مدد میگیرد. لذا در بحث های قبلا فرمودن به این که ولو از جهت بشریتش ممکن است که بعض از چیزها را نداند، حتی این هم به سراها گذشت که ممکن است ولو از جهت بشریتش بعضی از چیزها را جاهل باشد، که نمونه هم قبلا گذشت. پس اون چه که حقیقتا خلافت دارد اون باطن انسان کامل هست.
این یه نظر نازلیه دیگه، اون نظری که از این عدد اونی که انسان خلیفت الله، همین جنبه یعقوب و یمشی فلسفهاش خلیفه هست، همون جنبه های معنویش و روحانی.
این جنبه جسمانش خلیفه هست چیکار میکنه؟
بله؟
این جنبه جسمانش چیکار میکنه؟ چه خلافتی دارد؟
بالاخره همینی که الان ما میداریم میبینیم این خلیفت الله رو دارم میبینیم. اونی که دیده میشه با همین چشم ما دیده میشه یا با حواست ما که مثلا
ما نشأه ناسوت خلیفت الله را میبینیم.
باشه، بالاخره این خلیفه هستی، یعنی ما میتونیم بگیم این خلیفت الله در همین نشأه.
میتوانیم اطلاق بکنیم. یه مسئله است او خلیفت الله بودنش رو حقیقت غیبی اوست، مسئله دیگر است برای اینکه خلیفت الله آن است که حتی بر عقل اول هم فیض نازل کند به اذن الله. بل این قبلا گذشت که برو از جهت بشریت ممکن است چیزهایی نداند، ما حقیقت او که خلیفت الله است این همون جهتی است که معلم ملائکه است و همون جهتی است که واسطه فیض است در کل برای کل فرشته بماند. خب این در صورتی است که متن که فرمود فل عالم و شهادتون و خلیفت و غیبون، منظور از این عالم کل عالم باشد، یعنی عالم خارج کلن شهادت هست و خلیفه غیب. و اگر منظور از این عالم کل عالم باشد اونگاه اون سوال پیش می آید و جوابش هم همان است که در حالی که بعضی از اقسام درجات عالم غیب است چرا فرمود العالم و شهاده؟ جوابش این است که اطلاق کل است به اسم بعض مجازه. ولی اگر منظور از این عالم خصوص عالم ملک باشد دیگر مجازی نیست، عالم ملک شهادت است و انسان که خلیفت الله است غیب است. این معنا گرچه مسئول از مجازگویی است ولی بسیار از لطائف را از دست خواهیم داد، برای اینکه اگر منظور از عالم عالم ملک باشد قهرن انسان خلیفه عالم ملک خواهد بود، یا اون عالم ملکوت معطل می شود یا اگر تحت تدبیر هست تحت تدبیر دیگری است و انسان خلیفت الله نسبت به اون عالم ملکوت و جبروت نیست. این دوتا اشکال را در بر دارد. بنابراین بهتر است که ما همون معنای اول را بپذیریم و بگوییم منظور از این که العالم و شهادتون کل عالم کبیر است، چه عالم اربا چه عالم اجساد، یک مجاز را تحمل بکنیم برای که دو تا لطیفه و حقیقت را از دست ندیم. نشانه این که انسان خلیفه است برای کل عالم، چه ارواح چه اجساد همه در تحت خلافت انسان کاملن، یکی همون برداشتی است که از حدیث معروف اول ما خلق الله نوری گذشت، یکی همین که بزرگان فرمودن که همه موجودات نسبت به خلیفت الله که انسان کامل است بیعت میکنن حتی عقل اول، و از خلیفت الله به عنوان قطب یاد میکنن، برای اینکه در همون خطبه شفشقیه آمده است که بابا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، همونطوری که رها و آسیا در محور قطب میگردد، این اداره نظام هم در محور ولایت من میگردد، بابا یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. سخنی از محی الدین نقل میکنن که ایشون رساله نوشتن در باب این که همه موجودات با قطب عالم بیعت میکنن و حتی عقل اول بیعت میکند نسبت به این انسان کامل، و من مشاهده کردم کیفیت بیعت موجودات عالیه را نسبت به انسان کامل. بنابراین هر چه در جهان امکان وجود دارد با انسان کامل بیعت می کنند. خب حالا اگر کسی اهل مشاهده اون معنا نباشد، ظواهر دینی معنا را تأیید می کند، برای اینکه هیچ فرشته نیست که سمتی در عالم نداشته باشد، بالاخره هر فرشته عهده‌دار کاری از کارهاست به اذن خدای سبحان، اینا جز مدبرات امرند و همه فرشته ها در پیشگاه انسان و کامل سجده کردن و خضوع کردن که فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، و این سجود هم سجود تشریعی نیست، برای این گونجا سخن از سجود و رکوع تشریعی و تکلیف و امثال ذالک نیست، این عبادت تکلیفی در سطح جن و انس است، لذا فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، وگرنه فرشتگان به این معنا عبادت تشریعی ندارن. اگر عبادت تشریعی مثل جن و انس می داشتن، فرشته ها را هم زمیمه جن و انس می کرد، فرمود ما خلقت الجن و الانس و الملک الا لیعبدون. اونا یه حساب دیگری دارن، اونها فوق تکلیفن، برای اونها بهش جهنم مطرح نیست، اونها خودشون معصومن، اگر معصوم شد اطاعت ضروری است، اطاعت ضروری بود تکلیف وجهی ندارد ماند. بنابراین سجود اونها سجود تشریعی نیست و سجود تکوینی است، و اونا همواره در پیشگاه انسان کامل خاضعن. و بعد اون روایاتی که شباهتش هم قبلا گذشت که اولیای الهی به اسرائیل سلام الله علیه دستور میدن کیفیت قبض ارواح را با رفق و مدارا به عهده بگیرن، اونا هم اطاعت میکنن، یا به سرپرستان جهنم دستور میدن که فلون شخص را رها کن، فلون شخص را بگید، به سرپرستان بهشت دستور میدن، به مأموران بهشت و جهنم دستور میدن و فوق روایی دارن، همه اینا تأیید میکند که فرشتگان در تحت تدبیر اون خلیفت الله هن. بنابراین اگر این عالم، منظور از این عالم کل عالم باشد نه عالم ملک، و انسان خلیفت الله باشد بر کل عالم، این معنا با همه لطائفش محفوظ میماند، منتها ما یک مجازی را باید تحمل بکنیم، و برای اینکه ما خیلی از تحمل این مجاز وحشت نداشته باشیم، میشود متن رو طوری شرح کرد که این شهادت شهادت نسبی باشد نه شهادت نفسی. بیان و ذالک این است که شهادت یه شهادت نفسی است، یعنی این امر حسی است. اگر شهادت شهادت نفسی بود، اطلاق شهادت نفسی بر کل عالم مجاز است، برای اینکه کل عالم دو قسم است، یک قسمش ارواح است که غیبن، یک قسم محسوسات و اجسام و اجرامن که شهادت هم. اطلاق شهادت نفسی بر کل عالم مجاز است از باب تسمیت الکل بسم الجز. ولی اگر شهادت اعم از نفسی و نسبی بود، خب عالم ارواح که غیب مطلق نیستن، عالم ارواح نسبت مادون غیبند وگرنه نسبت موافق شهادتند. قبلا غیب و شهادت را به چند قسم تقسیم کردند: غیب مطلق، شهادت مطلق، بینهما هم مراتب متوسطه. قبلا فرمودند که غیب مطلق داریم ذات اقدس اله، شهادت مطلق داریم نشأه ناسوت، و بین این غیب و شهادت بعضی از موجوداتن که به نشأه غیب نزدیکترن، بعضی از موجوداتن که به نشأه شهادت نزدیکترن. پس یک غیب مقیس است و یک شهادت مقیسه، یک غیب مطلق است و یک شهادت مطلق. اگر ما متن را بر شهادت نفسی هن بکنیم میشد مجاز، ولی اگر شهادت را اعم از شهادت نفسی به نسبی هن بکنیم دیگر مجازم نیست، برای اینکه ارواح گرچه نسبت به اجرام و اجسام شهادت هن، و اما نسبت به اون خلیفهی که مدبر این هاست غیبن، و اگر چه اون چه غیب نبودن که به مقام او راه پیدا میکردن، و همین که از او محجوبن به مقام او راه ندارن، نمیتوانن او را بشنازن، معلوم میشود او غیب است. چون غیب است پس عالم شهادت است، چه عالم ارواح چه عالم اجساد، و خلیفه غیب است نسبت به اینها. هم غیب میشود غیب مقیس، نه غیب مطلق، و هم این شهادت می شود شهادت مقیس، و بعضی اقسامش البته شهادت نفسی است. این دو مطلب را که گذروندن، یکی شهادت عالم، یکی غیب بودن خلیفت الله، اونگاه به امر سوم می پردازن که به عنوان نمونه ذکر کردن: و لحاظا یحجب السلطان، سلطان محجوب است. و بحثم در سلطان عدل است، چون سلطان عدل در دسترس همه نیست، عزیز المنال هست و سلطان مظهر اون خلیفه است و خلیفه غیب است، مظهر او هم محجوب هست، و سلطان چون نمونه اون خلیفه است انقیاد و اطاعت او لازم است ان کان اماما عدلا، وگرنه قتال او واجب است، برای اینکه قاتل و ائمه الکفر، و از محکمات سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. و قرآن کریم هم یک بیان لطیفی دارد که سیدن استاد رضوان علیه به این لطافتش توجه کردن، گفتن ما هیچ دایی نداریم به اینکه دست از این ظاهر برداریم. ظاهر قرآن درباره ائمه کفر این است که فرمود: و جعلناهم ائمه یهد یدعون الانار، یدعون الانار یعنی کفر و عصیان و معصیت حقیقتا آتش است، نه یدعون الالمعاصی الموجبت للدخول فی النار، که این حمل بر مجاز باشد که ما بگوییم ظاهر آیه مجاز است، برای اینکه ائمه کفر مردم را به کفر و نفاق و معصیت دعوت میکنند، و چون کفر و نفاق و معصیت سبب ورود در نار است و علاقه سبب و مسببیت بین معصیت و نار است، لذا اسم مسبب بر سبب اطلاق شده است مجازاً، وگرنه ائمه کفر مردم رو به آتش دعوت نمی کنند، مردم رو به معصیت دعوت می کنند. خب ما چه دلیل داریم به اینکه معصیت حقیقتاً آتش نیست؟ از کجا برای ما احراز شد که کفر و نفاق آتش نیست تا ما بگویم چون کفر آتش نیست، نفاق آتش نیست، معصیت آتش نیست، بلکه سبب دخول در آتش است و مجازن اطلاق شده است؟ اگر شواهد عقلی تأیید می کند این ظاهر به ظهورش باقی است، واقعا اونها مردم رو به آتش دعوت می کنند. حالا یه وقتی یک روپوشی رو آتش گذاشتن، این نه خود اون ائمه کفر میبینن و نه پیروانشون میبینن، وقتی جلو آمدن چون این روپوشی روپوش رقیقی است، همچه افتادن کبت وجوه هم پی نار، میفهمن تو آتش افتادن، و این باطن همون معاصی است. منتها نمونه شو در سوره نساء ذکر فرمود که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، که حقیقتا این آتش است، نه اینکه بعدن آتش می شود. پس گناه یک ناری است که روکشی دارد، یک روکش لذیذ، مثل اینکه یک رشته شهد و شیرینی روی آتش بکشند و به دست یه بچه بدن که این بچه وقتی در کامش میگذارد میبیند شیرین است. همه این که این روکش را به دهن برد میبیند که دهنش سوخت. گناه حقیقتش آتش است، نه اینکه بعدن اگر کسی گناه کرد او را بعدن به جهنم میبرند. و این گونه از روایات خیلی فراوان هست، از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد به اینکه دیگران که وارد ولایت شیطان میشوند، ولایت شیطان هی النار و ولایت آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هی الجنه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این رو حمل بر مجاز میکند، بعد فرمود یا نه این ناظر به جنت و نار روحانی است، برای اینکه الان کسی که اهل معناست واقعا در بهشت است و اگر کسی اهل کفر است واقعا در جهنم است، رو اون جهنم معنوی یا بهشت معنوی. خب دایی بر ملحن بر مجاز نیست، برای اینکه دلیلی بر خلاف نیست، اما بگوییم طبق اون قرینه هنه بر مجاز می شود. علایی حال ائمه کفر یدعون النار، چون یدعون النار سلطنتی ندارد، و اما اون سلطان عدلی که اطاعتش واجب است امام عدل است، و امام عدل محجوب و عزیز المنال است، برای که مظهر اون خلیفه است که خلیفه غیب است. حالا این در صورت است که منظور سلطنت ظاهری باشد، اما اگر منظور سلطنت باطنی باشد که نظیر اون چه که خدای سبحان به آل ابراهیم داد و آتیناهم ملکن عظیما و امثال ذلک، اون هم به امر غیبی است. سلطنت بر او هم امر غیبی است، سلطه بر خیال امر غیبی است، سلطنت بر شهوت و غضب امر غیبی است و امثال ذلک. نه اون حقیقتی که یک سمتش در نشأه ناسوت است، یک سمتش به صادر اول هم حتی فیض میرساند، اون خلیفه
است. این خلیفه است، این خلیفه الله یه سمتش یکلو و یمشی فرست آقی سمتش اونجا، نه این که مثلا یه قسمتش اون خلیفه الله و این مثلا این طرفش کنار بزنیم از اون خلافت الهی.
این که خودش از اون جهت که جسم است، این جسمش در تحت تدبیر مراحل بالاتر او قرار میگیرد، این چه خلافتی دارد؟ خلافت که یک امر تکثیری نیست که
فرائض داشتیم، در قرب فرائض مگه نگفتیم ما اگر یه نفر بسیار دارای این مقام قرب فرائض شد، وقتی دیگه اونجا اونی که مشهود ظاهره از کنم که اون وقت تمام دیگه حکمی نداره خودش هیچی، ما مثلا بگیم میبینه چشم
اون. نه حالا اون که به قرب فرائض رسیده است مجاری ادراک خدای سبحان میشود، میشود عین الله، سمع الله، قلب الله، امثال ذلک. ایناش درست است که در اون روایت توحید است آمده، اما این مال قرب فرائض هست، اما این موجود خارجی که در نشأه ملک است که خودش از اون نشأه ملکوت تغذیه میکند. در بحث‌های قبل هم عبارت قیصرین بود که و بود که بشریت خودش ممکن است جاهل باشد. این معلوم می شود که اساس کار
یه نظر کاملیه، این اکمل از این هم ممکنه باشه که انسان از همون نظر که یکلو یمشی که رسواف که این عمده اینه، مثلا شیطان اگر واقعا اون حقیقت
انسان از اون جهت که نشأه ناسوت ملک دارد در چه اثر کنه؟
شیطان در چی نظر دارد؟
شیطان چون ندیده بود نزاع کرد، یعنی اون جنبه
خلیفه نبود نمیگفت که انا خیر من،
نه چون خلیفه رو ندید.
انسانی که یکلو بیام چی پرست راق، همین انسانی که از خاک، اگه این خلیفه نبود که اون دعوایی نداشت که،
نه چون خیال میکرد که این یأکل و یمشی فی الاسواق مسجود هست، گفت انا خیر من. اون حقیقت را ندید که اون حقیقت را که ندید، اگر اون حقیقت را می دید که نمی گفت انا خیر من، که
این تجسم همون
حضرت منظور ارزمند اینها. پس تجسم خلافت است.
اینجا الان مجسم ما می‌بینیم.
پس تجسم خلافت است.
پس در مرتبه مثال همون خلیفه است. در مرتبه بالاتر هم همون خلیفه است.
در مثال خلیفه است در حقیقت. مرتبه مثال مثال خلیفه است. تابعه
خود جناب عالی تمرید
دو جنبیه است. یعقوب و یعنی فلسفاق هم داره اون جنبیه بالا. بله همین اینکه خلیفت الله هست یک کون جامعه است. حالا ملاحظه فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 88. هل عالمو شهادتو، این مطلب اول. ول خلیفتو غیبون، این مطلب ثانی. ولهازا یحجب سلطانو، این هم تأیید به عنوان مسئله سوم. ایل عالمو ظاهرا ول خلیفتو باطنو، فعلا بحث در مطلب اول و دوم هست. مطلب سوم که به عنوان تأیید هست اون رو در پایان ذکر می‌کنم. خب عالم ظاهر هست، منظور از عالم کل عالم خارج هست، اعم از روحانی و جسمانی، ولی شهادت بر کل عالم اطلاق شد از باب اطلاق الکل به اسم الجزء. و انما اطلق مصنف الشهادت علیه، بر عالم اطلاق کرد. ما ان بعضه و بعض العالم غیبون که عالم الارواح المجرده، عالم ارواح مجرده غیب است، ظاهر که نیست. چرا نسبت به کل عالم شهادت را اطلاق کرد؟ مجازن. مصحح این مجازیت هم همون سببیت و کلی جزء و کل است، به اطلاق اسم البعضه علی الکل. پس فل مراد بالعالم هنا، یعنی در متن العالم الکبیر، که این عالم کبیر دو قسم است، الروحانی و الجسمانی. خب این ظاهر است. چرا این ظاهر هست؟ برای اینکه گرچه بعضی از اقسامش مشهود است و بعضی از اقسامش که عالم ارواح باشند مشهود نیستند، اما کل عالم صورت حقیقت انسانیت است که اون حقیقت انسانی غیب است و مظهرش این عالم هست. پس این می شود یک شهادت مقیس، نه شهادت نفسی. لأن این عالم صورت الحقیقت الانسانیه است و هی این حقیقت انسانیه غیبه، این حقیقت غیب عالم است و باطن عالم، و عالم ظاهر این حقیقت است. گرچه وقتی اجزای عالم را حساب میکنیم بعضی اجزایش نسبت به بعض غیبن، مثل ارواح نسبت به اجسام، ولی سراسر عالم صورت حقیقت انسانیت است و اون حقیقت غیب است و این عالم شهادت. لأن این عالم صورت الحقیقت الانسانیه است و این حقیقت انسانیه غیبه. خب چرا این حقیقت انسانیه غیب است؟ برای اینکه مظهر اون غائب به ذات است. ولما کان الانسان الکاملو مظهرن لکمالات هذه الحقیقه و خلیفتن و مدبرن للعالم جعله غیبن. خب چرا انسان کامل را غیب نامید؟ برای اینکه مظهر غائب هست و خلیفه غائب هست و مدبر عالم هست. چون حقیقت انسان کامل غیب است، از این جهت این انسان کامل را غیب نامید. ولما کان الانسان الکاملو، که به مطلب ثانی میرسن. مطلب اول اطلاق شهادت بر عالم بود، اون را توجیه کردن که به چه دلیل شهادت بر عالم اطلاق شد. الان به مطلب ساری رسیدن که به چه دلیل غیب بر خلیفه اطلاق شده است. چرا خلیفه غیب است؟ می فرماین چون انسان کامل مظهر کمالات این حقیقت هست و خلیفه است، خلیفت الله است و مدبر عالم است، جعل مصنف این انسان کامل را غیباً به اعتبار حقیقت علتی که این حقیقت لا تزال فی الغیب است. البته و این کان الخلیفتو موجودن فی الخارج، گرچه خود خلیفه در خارج موجود است و محسوس و مشهود، اما حقیقت او و باطن او اون غیب است. و این غیب بودنم برای آن است که متصف است به اوصاف خدای سبحان که غیب ذاتی است. و کون الخلیفت غیبن ایزن اتصافون به صفت الهیه، این هم تأیید اون مسائل گذشته است که انسان کامل بر صورت و صفت رحمان آفریده شده است، همونطوری که در ظهور و بطون و همونطوری که در رضا و غضب و همونطوری که در جمال و جلال انسان به صفت رحمان بود، در غیب بودنم اون خلیفت الله به صورت رحمان هست.
این هرگز ظاهر نمیشه،
اون حقیقت نه. و کون الحقیقت غیبن ایزن اتصافون به صفت الهیه، چرا؟ فئن هویتهو لا تزال فی الغیب است. خب اونگاه میپردازن به این که شما خلیفه را غیب دانستی و عالم را شهادت، و گفتید منظور از عالم تنها بخش ملک و ناسوس نیست، کل عالم کبیر است، چه عالم ارواح چه عالم اجسام. باید این رو تبیین کنید که اون خلیفت الله حتی نسبت به ارواح و عقول مجردم غیب است. می فرمون اون رو الان بیان میکنیم، میگوییم این ارواح و عقول عالیه همسده حقیقت انسانیت نیست، او رب اینهاست، اینها مربوب او هستند، در تحت تدبیر او هستند، او ظاهر است و اینها مظهر، مظهر مشهود است و ظاهر غیب. پس حقیقت انسان نسبت به عقول عالیه و ارواح عالیه غیب است، گرچه ارواح نسبت به اجسام و اجرام غیبم. و انما جعلنا الخلیفته غیب الارواح ایزن، خلیفه غیب اجسام هست ولی چطور غیب ارواح هم هست؟ برای اینکه شما ما عالم را عالم کبیر تفسیر کردیم، عمی از عالم ارواح و عالم اجسام، لازمه تفسیر آن است که اون خلیفت الله همونطوری که نسبت به عالم اجسام غیب است، نسبت به عالم ارواح هم غیب باشد. می فرماید سرش این است که لأن ما یفیز علی العقل الاوله و غیره من الارواح ایزن انما هو به واسطه الحقیقت الانسانیه. صغرا را اول ذکر میکنن، بعد کبرا را در کنار این صغرا ذکر میکنن، از دو مقدمه نتیجه میگیرن که خلیفت الله غیب است و عالم ارواح شهادت. مقدمه اولا این است که اون چه که بر عقل اول و غیر عقل اول از ارواح مجرده افاضه میشود به واسطه حقیقت انسانیت است، این یک مقدم. و هر چه که به واسطه یک امری فیض میگیرد مظهر اون امر است و اون فیض رسان ظاهر هست، این دو مقدمه. پس ارواح مجرده میشوند مظاهر اون انسان و کامل می شود رب و ظاهر، پس او غیب است و اینها شهادت، گرچه اینها نسبت به عالم اجسام شهادت هم. لأن ما یفیز و علی العقل الاوله و غیره من الارواح ایزن انما هو به واسطه الحقیقت الانسانیه، همونطوری که اون چه بر عالم اجساد افاضه می شود به واسطه انسان کامل هست، اون چه هم که بر ارواح افاضه می شود به واسطه انسان کامل هست. لأنه یعنی این عقل اول، اول و مظاهرها، اولین مظهر از مظاهر حقیقت انسانیت اون عقل اول است. کما قال علیه السلام فرمود اول ما خلق الله نوری، ای نور و تعینی و حقیقتی، عقل اول نور تعین من است، نور حقیقت من هست که اون نور عقل اول هست، اون نور تعین عقل اول هست. پس عقل اول هم نوری از انوار حقیقت انسانی و شمار می رود. کما قال علیه السلام اول ما خلق الله نوری، ای نور تعینی و حقیقتی الذی هو العقل الاول که الذی ظهر فی عالم الارواح اولا. این صغرا قیاس. پس عقل اول مانند سایر ارواح مظهرن و از انسان و کامل فیض میگیرن. کبرای قیاس این است که ولا شک ان المظهر مربوب لما ظهر فیه، مظهر مربوب ظاهر هست و ظاهر رب این مظهر هست، اون رب غیب است و این مربوب شهادت، گرچه همین مربوب نسبت و موجودات دیگر باز غیب است. ولا شک ان المظهر مربوب لما ظهر فیه و این کان به اعتبار آخر هو یرب ما دونه من الارواح و غیرها، گرچه خود اون مظهر و مربوب رب و مدبر مادون خود هست، مادون او هم ارواحن هم اجسام، مثلا عقل اول یا سایر عقول عالیه مجرای فیضن نسبت به ارواح مادون و اجساد. در تعبیرات دینی آن است که عده زیر دست جبرائیل سلام الله علیه هن، عده زیر پوشش فرمان عزرائیل سلام الله علیه هن و همچنین سایر ملائکه صدنه ای دارن که گاهی رسول اونا تعبیر می شود، گاهی ملک موکل تعبیر می شود و امثال زاله. خب الان هم همون است، اما غیر اسمین وچه این دیگر. خیلی بسیار خوب، یعنی پی می بریم دیگر، وحدت نیست، وحدت مطلقه نیست و این همون وچه این و غیر همون وچه این. خب با این قیاس منطقی شکل اول نتیجه میگیرن که اون انسان کامل غیب است و کل عالم شهادت، قهرن اون شهادت اهم از شهادت نفسی به نسبی میشود. پس خیلی مجازگویی هم نکردیم و خیلی افراط هم نرفتیم، هم انسان کامل غیب است هم عالم شهادت. اون وقت در این تأیید مقام ثانی بحث که همه موجودات از انسان و کامل مدد میگیرن، حتی عقول عالیه و ارواح و فرشتگان این استمداد را دارن، این سخن را نقل میکنند. لذالک یبایع القطب هو و من دونه و یستفید منه، چون عقل اول و دیگر ارواح مظهر اون انسان کاملن، بیعت میکنن با قطب عالم، یعنی با انسان و کامل بیعت میکنن. ولذالک که هر مظهری در تحت تدبیر ظاهر هست و عقل اول و سایر ارواح در تحت تدبیر انسان و کاملن، بیعت میکند قطب عالم یعنی انسان کامل را، هو یعنی عقل اول و من دونه و سایر عقول و ارواح و یستفید و این عقل اول منه، یعنی از اون قطب عالم. روایاتی که دارد سبحنا فسبحت الملائکه قدسنا و قدست الملائکه هم اینا رو تأیید میکنند. قال الشیخ رضی الله عنه فی فتوحاته، اینجا این فرمود اول ما یبایع القطب هو العقل الاول، اول موجودی که بیعت میکند یعنی بیع میکند نفس و کمالات خود را به انسان کامل، همون عقل اول هست، همون اولین موجود مجرد هست. ثم من یلیه فی المرتبه، بعدن موجودات عالیه که در رتبه از اون عقل اول پایین ترن اون قطب را بیعت میکنن. این سخن را در فتوحات گفت و قد صنف محی الدین کتابا سماه به کتاب مبایعت القطب، که همه موجودات با قطب عالم بیعت میکنن. و این معنا را هم میگوید من مشاهده کردم که دیدم همه ملائکه مثلا چگونه دارن با انسان کامل بیعت میکنن. این لازمش اون نیست که انسان از حد ملائکه مثلا بگذرد، و اما وقتی یه حالی بود دست میداد که میند فرشتگانی در پیشگاه انسان کامل خضوع میکنن، این هم اون معنی مشاهده بیعت فرشتگان است. و ذکر فیه انه شاهد کیفیت مبایعت هم معهو، بیعت کردن ارواح با انسان کامل، و ما سألو منهو و ما عجاب همول قطبو، هرچرا که فرشتگان از اون انسان کامل سوال کردن این مشاهده کرد و کیفیت جواب دادن قطب و انسان کامل از سوالات فرشتگان را هم مشاهده کرد. و ذکر در اون کتاب انه شاهد کیفیت مبایعت هم، مبایعه این ارواح معه با این انسان کامل، و کیفیت ما سألو منه را، شاهد ما سألو منه را، و ما عجاب بهم القطب. این تعبیر ما سألو منه خیلی تعبیر ادبی و عربی نیست، معمولا در تعبیرات فارسی تعبیر شیخ و استاد مرحوم شهرانی رضوان الله علیه، در تعبیرات فارسی ما میگوییم از فلان شخص بپرس یا از فلان شخص پرسیدم، که این کلمه از روی شخص در میاد. ولی در عربی شخص مسئول عنه نیست، مسئول منه نیست، مسئول هست، این کلمه من یا عن روی اون مطلب در میاد. یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن کذا، عن یسالونه که کذا و کذا. اون وقت ما سألو من ظاهرش این است که اون چه که از خود سوال کردن، این همون تعبیرات رایج هست. گاهی هم ممکن است که در تعبیرات ادبی کم بیش این چنین دیده بشود، ولی معمولا در عربیت فصحا این چنین نیست، معمولا این کلمه من و از روی اون مطلب در میان. علی حال اون چرا که از انسان کامل سوال کردن و اون چه که انسان کامل به سائلین پاسخ داده است من متوجه شد. نه نه، اون که دیگه و حس و مایو علم منه جایز. خب تا اینجا منظور از عالم کل عالم بود، منظور از خلیفه هم حقیقت انسان کامل هست، و سر این که عالم شهادت هست و خلیفه غیب است بازگو شد در دو مقام. مقام اول سر شهادت عالم، مقام ثانی سر غیب خلیفه. الان میپردم به این که محتمل است منظور از این عالم خصوص عالم ملک باشد. و اگر عالم ملک مراد شد، عالم ملک شهادت هست، ولی خیلی از لطائف از دست از جمله سر ساقط می شود. ما برای اینکه مثلا مجازی را مرتکب نشده باشیم خیلی از لطائف را از دست میدیم. یک لطیفه آن است که اگر منظور از عالم عالم ملک باشد، پس عالم ملکوت و عالم ارواح یا تحت تدبیر نیستند میشه معطل، یا اگر تحت تدبیر نیست هستند انسان خلیفه او نیست، یک موجود دیگر خلیفه اوست، خلافت انسان میشود ناقص. این دو مطلب مهم از دست میرود. و یجوز ان یراد بالعالم عالم الملک، و این ناظر احیانا به بعضی از شروح شارحان است. و هو عالم الشهادت المطلقه، چون عالم را به چند قسم تقسیم کرده بودن، غیب مطلق، شهادت مطلق، غیب مقیس و شهادت مقیس، و هو عالم الشهادت المطلقه. و روح الکامل یعنی روح انسان کامل، خلیفتون علیه، خلیفه است بر عالم شهادت. و یکون الغیبو حین ازن غیبن اضافی، یا غیب اضافی است. چرا؟ برای اینکه نسبت به عالم شهادت غیب است، غیب مطلق نیست، برای اینکه خودش جزء عالم ارواح است که عالم ارواح نسبت به ذات غیب ذات شهادت است. لانه به نسبت الى شهادت المطلقه غیبون، و من نسبت الى الغیب المطلقه شهادتون، منظور از روح انسان غیب مقیس خواهد بود نه غیب نفسی، برای اینکه نسبت به غیب مطلق شهادت است، گرچه نسبت به عالم شهادت غیب است. غیب مطلق که ذات اقدس اله است و حقیقت انسان کامل هم که باطن او مطر اون خواهد بود. خب ما از عالم عالم شهادت اراده بکنیم، معنای عبارت همین می شود، لکن اگر از عالم کل عالم کبیر اراده بکنیم انسب است. لکن الاول یعنی تفسیر اول انسب است للمقام، برای دو نکته. چرا؟ لأن ماتن جعل غیر الخلیفت شهادت. از متن برمیاد که انسان خلیفه است و غیر انسان هر کس شهادت است، عالم شهادت است. لأنه جعل غیر الخلیفت شهادت، یک نکته. و الخلیفت فقط غیبها، تنها چیزی که غیب این شهادت است همون خلیفه است. و الخلیفت فقط غیبها، خلیفه را که انسان کامل است و خلیفت الله است، غیب این شهادت قرار داد. این بر اساس تفسیر اول. ولی و علثانی بر تفسیر ثانی، لا ینحصر الغیب فی الخلیفه، برای اینکه خلیفه می شود غیب نسبی نه غیب مطلق. نیست، منتها مظهر اون غیب هست. بله، اما در عالم ما موجودی نداریم که این انسان کامل نسبت به او غیب نباشد. فقط در خارج عالم که ذات اقدس اله هست داریم. در عالم دیگر غیب او غیب مطلق است. اگر چون چه در تفسیر دوم منظور از عالم خصوص عالم ملک باشد، عالم ارواح نسبت به این غیبند، خود عالم ارواح نسبت به صادر اول یا حقیقت انسان کاملا باز شهادت است. اون وقت در تفسیر اول در جهان امکان غیر از خلیفه کسی غیب نیست. لأنه جعل غیر الخلیفت شهادتن بالقول المطلق، در عالم امکان. و الخلیفه فقط غیبها، غیب این شهادت در عالم امکان. ولی و علثانی یعنی بر تفسیر ثانی، لا ینحصر الغیب فی الخلیفه، برای هم انسان غیب است هم ارواح عالیه غیبن. این یک نکته. و ایزن یلزم ان یکون الخلافتو به نسبت الى عالم الملک، لازمش آن است که انسان فقط خلیفه باشد نسبت به سماوات و ارضین، دیگر خلیفه نباشد نسبت به فرشتگان که مدبرات امرن و مانند آن. یلزم ان یکون الخلافتو به نسبت الى عالم الملک، اون وقت عهد المحذورن لازم میاد که هر کدام از این دو محذور باعث تفویت لطیفی از لطائف خلافت است. و حین اذن یلزم تعطیل غیره من تدبیر مظاهرهم، این یک اشکال. اگر منظور از محوزه خلافت عالم ملک باشد و اون انسان کامل فقط نسبت به عالم ملک خلافت داشته باشد، لازمش آن است که غیر عالم ملک از تدبیر مظاهر ارواح و اشیاء خارجیه این تعطیل باشد، پس اونها معطل. این یک. یا نه، اونها معطل نیستن، تدبیر میشوند ولی در تحت خلافت انسان نیستن. او تعطیل الخلیفه به نسبت الیه، یا انسان نسبت به اونها تدبیر ندارد یا اونها در تحت تدبیر غیر انسان هستند. یلزم تعطیل و غیر عالم ملک از تدبیر مظاهر ارواح، یا یلزم تعطیل الخلیفه به نسبت الیهم، اونا معطل نیستن در تحت تدبیر یک موجودی هستن ولی انسان خلیفت الله نیست نسبت به اونها. و هر کدام از اینها محذور دارد، بنابراین بهتر آن است که ما بگوییم منظور از این که العالم و شهادتون کل عالم هست و انسان غیب است نسبت به کل عالم و خلیفت الله است نسبت به کل عالم. این خلاصه بحث در مقام اول و مقام ثانی. اما نه، البته برهان میگوید یه موجودی باید باشد، ولی میگوید به این که اون باید کامل ترین موجودات باشد. بله کامل، نه شخصش رو که مثلا فلون زید است یا امر، اون رو عقل نمیگوید، ولی برهان میگوید بالاخره باید که موجود کاملی باشد که مظهر تشبیه باشد، مظهر تنزیه باشد، خلاصه مظهر اسم اعظم باشد. نه، حالا انسان، ما نامی از انسان نمیبریم و فعلا راهی نیست، ولی این معنا هست که اون که خلیفه است باید مظهر اسم اعظم باشد. هیچ کمالی در عالم به عنوان کمال وجودی نیست مگر اینکه اون محیطه یه همچیز. بعد از گذراندن مقام اول و مقام ثانی بحث به اون امر پایانی میرسن که مقام ثالث بحث است. در متن آمده است که فل عالمو شهادتون ولی خلیفتو غیبون ولذا لحاظا یحجب السلطان، چون خلیفه غیب است، سلطان هم مظهر خلیفه است و نموداری از خلافت را دارد، از این جهت غیب است یعنی محجوب است. ولحاظا یحجب السلطان، این ایمان الا ان این سلطان مظهرون للخلیفت الغیبیه، اون سلطان حقیقی و امام عدل، اون عزیز المنال است. می شود این را بسته حجت سلامانه تطبیق کرد، و اما دیگران که جز ائمه کفر بودن نه. ولهازا یحجب السلطان، این و فی قولهی ولهازا یحجب السلطان، ایما اون الى ان این سلطان مظهرون للخلیفت الغیبیه در ملک، لذا وجب الانقیاد و المطاوعت له، اگر این سلطان عادل باشد اطاعت به انقیاد او لازم است، و اگر عادل نباشد لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. از این جهت سلطان چون مظهر اون خلیفه است محجوب است و عزیز المنال، برای اینکه خود خلیفه هم غیب است. این مطلبی که گذروندن اونگاه میرسن به تتمی بحثای دیگه است. والحمد لله رب العالمين.